خب ادامه بدیم. ادبیات عصر مشروطه رو و تا اینجا دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد در عرصه ادبیات پس از انقلاب مشروطه و اثرش رو در دو تا شاعر، یکی صفا یکی ادیب نیشابوری، دیدیم که تا حدودی داریم متوجه میشیم که شعر و ادبیات به طور کلی از اون عالم انتزاعی تجریدی و اون فضایی که حالا بعضی از شاعرها بالای ابرها نگاه میکردن به زمین، بعضی ها توی وادی عرفان و حوزه عرفان نگاهشون رو معطوف کرده بودن به حوزه عرفان، در حوزه عرفان سیر میکردن، بعضی ها در متن بودن و اینها کم کم دارن متوجه، در واقع از بالا به پایین دارن متوجه زمین میشن و وقایع جامعه و اطراف و جامعه نزدیک خودشون. حالا بخش اول از جراید و مطبوعات در دوره اول مشروطیت رو که فصل اولش جراید و مضامین آنها باشه از کتاب آقای آریانپور ادامه میدیم. میفرمان که نهضت انقلابی طبعا در حیات ادبی کشور نیز منعکس شد و به زودی گروهی از شعرا و نویسندگان به اردوی آزادی خواهان پیوستند و با آغاز مشروطیت فرصت آن را یافتند که آزادانه و آشکارا از راه قلم به پیکار برخیزند. اما آزادی خواهان وضع نامطلوبی داشتند، زیرا دستگاه‌های چاپ و کاغذ و همه گونه ابزار کار در دست دولتیان و مستبدان بود. با این همه تبلیغات و مبارزات قلمی آزادی خواهان هر چند به دشواری انجام می گرفت، در روزنامه ها تمرکز یافت و بدین طریق ادبیات عهد انقلاب در چارچوبه تنگ جراید که تنها وسیله نشر عقاید بودند محصور ماند، به طوری که می توان گفت در این عهد تقریبا هیچ گونه کتاب و رساله‌ای به وجود نیامد. پس از اعلام مشروطیت و آزادی مطبوعات، شماره روزنامه ها رو به فزونی نهاد و ده ها روزنامه در تهران و رشت و تبریز و دیگر شهرستان‌های ایران انتشار یافت. نخستین روزنامه عهد مشروطه که بعد از گشایش مجلس در ایران پدید آمد، روزنامه مجلس بود که در 8 شوال 1324 هجری قمری منتشر شد. روزنامه مجلس اصولاً اخبار و وقایع جلسات مجلس شورای ملی ایران را چاپ می‌کرد و به دست یکی از افراد حزب مشروطه خواه، میرزا سید محمد صادق طباطبایی، تأسیس یافته بود. این شخص فرزند میرزا سید محمد طباطبایی مجتهد معروف و یکی از دو پیشوای روحانی مشروطیت بود. او هم به عقاید پدر روشنفکر خود وفادار مانده بود و در روزنامه خود پیوسته مردم را به تمدن که آن را یگانه وثیقه آزادی و ترقیات ملی می دانست دعوت می کرد. این روزنامه علاوه بر اخبار مجلس، اشعار مدیر روزنامه شاعر معروف ادیب الممالک فراهانی را نیز درج می کرد. پس از انتشار مجلس، گروهی دیوانوار به روزنامه نویسی رو آوردند و روزنامه های متعددی در تهران و شهرستان ها پدید آمد. به نام‌های وطن، ندای وطن، ندای اسلام، کلید سیاسی، کشکول، مساوات، تمدن، صبح صادق، حی علی الفلاح، صراط مستقیم، روح القدس، روح الامین، کوکب دری، الجمال، الجناب، آینه ابن ما، جام جم، نیر اعظم، عراق عجم، زبان ملت، آدمیت، تدین، اتحاد، گلستان، سعادت، قاسم الاخبار و جزء که با سرلوحه های از آیات قرآن و سخنان بزرگان و مطالب پراکنده و گوناگون اینها پدید آمده بودند. اما این روزنامه ها جز چند تای اونها دیری نپاییدند و به زودی از میان رفتند. بعضی از این روزنامه ها مانند ندای وطن، تمدن، مساوات و الجمال علاوه بر اخبار و مقالات سیاسی پاره از اشعار و آثار ادبی را نیز درج می کردند. خب با خوندن این برگ تاریخ یک مقداری میایم نگاه میکنیم میبینیم که در دوره معاصر هم ما تو فضای مجازی همین شبکه ها همین غیر از اپلیکیشن ها که مدام عوض شد طی این چند سال اخیر، خود اون وبلاگ ها وبلاگ نویسی ها که یک جور حالا یا دل نوشته بود یا اخبار سیاسی بود یا تحلیل بود یا حالا مسائل دیگه علوم انسانی و فلسفی و فکری بود، میبینیم که چقدر یه مدتی رواج پیدا کرد و از بین رفت. به لحاظ اینکه ما ببینیم سیر تحول این به حساب روزنامه نویسی و ادبیات و اون محتوای ادبی، محتوای فکری و حکمی در واقع در این دوره چه بوده، باید یه مقداری الان پیش بریم کتاب آقای آریانپور. خب در اینجا آقای آریانپور در مورد شعرهایی که توی مطبوعات روزنامه ها منتشر می شد یک نظر بسیار صاحب و دقیقی دارن. ایشون می فرمان که پیداست که نصف مطبوعاتی با چنین وضعی به تنهایی نمی توانست نیازمندی های مبلغین آزادی را در بیان احساسات سیاسی و اجتماعی برآورد و مبارزان انقلاب ناچار بودند که برای تبلیغ اندیشه های نوین از شعر که نه تنها همیشه در ایران بر نثر غلبه داشته بلکه بهترین وسیله بیان عواطف و احساسات بوده یاری جویند و در واقع قسمتی از وظایف مطبوعات را به عهده شعر واگذارند. می دانیم که تا پیش از جنبش مشروطیت شعرا دور از مردم می‌زیستند. شاعر در محیط دربار و درباریان محصور بود و جز به خاطر خوشایند اربابان خود لب به سخن نمی‌گشود و شعرها اغلب در پیرامون شاهد و شراب و شکار و جشن‌ها و اعیاد و فتوحات ممدوح دور می‌زد و گویندگانی که در چنان محیطی پر از ناز و نعمت پرورده شده بودند از دردها و رنجهای مردم مطلقاً آگاهی نداشتند. شعر ایران از جنبش معروف به بازگشت هم سودی نبرد. بعد از سبک خراسانی، هندی و سبک خراسانی، عراقی و هندی، خاطرتون هست که ترم پیش صحبتمون از سبک بازگشت بود، بازگشت به دوره کهن. بازگشت شعر فارسی را از سبک هندی رهایی بخشید و به عهد گذشته رجعت داد. ولی از گویندگان این دوره که می‌خواستند نقش استادان حقیقی روزگاران گذشته را ایفا کنند، جز مشتی نمونه‌های تقلیدی و تتبعی به یادگار نماند. پس شعر بازگشت هم رو به افول نهاد. حالا بابا فقانی بود کی بود، اینها تمام خواستن از گویندگان عصر شعر خراسانی تقلید بکنن. منتهای مراتب اینها خب دوره وقتی تغییر میکنه، جامعه وقتی عوض میشه، دیگه نمیتونن پایدار باشن کسانی که اینجور رجعت دارن. ارتجاع واقعا پایدار نیست هیچگاه. حالا در مورد فرم اشعار مطبوعاتی صحبت میکنن که این فرم اشعار مطبوعاتی چی بود؟ آقای آریانپور میفرمایند که با پیدایش مشروطیت بساط دربار که تکیهگاه شعرا بود به هم خورد و شعر در دسترس مردم قرار گرفت، اما نه سخنوران عهد انقلاب به زبان خشک و پر تجمل و ریزکاری های هنر شعری قدیم ایران آشنایی کامل داشتند و نه آن سبک ها و قالب ها برای بیان احساسات و مفاهیم جدید رسا و مناسب بود. گویندگان این دوره چون راه دیگری در پیش نداشتند، ناچار بر آن شدند که مفاهیم و تعبیرات جدید و تصورات ذهنی خود را در اوزان ساده تر و کوتاه تری بریزند و آن را اجالتاً به طور حاضر و آماده در ادبیات عامه یافتند. در ایران از دیر زمان دلقک ها و مطرب ها، بند باز ها و شعبد باز ها نوعی نمایش خنددار به وجود آورده بودند. این دسته ها در شهرها و دیها گردش می کردند و صحنه های ترتیب می دادند، قطعات کوچکی به معرض نمایش می گذاشتند و در ضمن بازی و شوخی به کنایه و گاهی هم به صراحت به طعن و تمسخر اولیای امور می پرداختند. در حلقه آنان تصنیف ها و ترانه هایی به وجود آمده بود که با حوادث و جریان های روز ارتباط داشت و مردم آنها را دهن به دهن یاد گرفته در کوچه و بازار با آواز می‌خواندند. این ترانه ها و تصنیف ها بعد از انقلاب مشروطیت در واقع جایگزین زبان آزاد مطبوعات شد و مانند شوخی های نوین ادبی به کار رفت و ادبیات جدید انقلاب در نخستین قدم در نخستین قدم آزمایش از شکل و قالب آنها استفاده کرد و این تصنیف ها که در پرتو ساختمان و آهنگ مخصوص خود با طبع ملت سازگار بود، به محض انتشار در میان مردم کوچه و بازار به دهنها می افتاد و حس خودآگاهی آنان را بیدار می کرد و توده های ملت را به جنبش و مبارزه با رژیم استبدادی برمی انگیخت. خب اگر به جامعه امروز خودمون هم باز نگاه کنیم، متوجه میشیم که همین الان هم نشریه هایی هستن، مثلا بیقانون هست، که اینها در قالب طنز از در واقع ترکیب های شعرگونه استفاده می کنند و بیان طعن آمیز خودشون رو به ظهور می رسونند. یعنی با روش طعن اون نظرگاه خودشون رو به مخاطب عرضه می کنند. حالا کنایه و طعنه در ادبیات چه نقشی داره و در جامعه شناسی ادبیات میتونیم ما چه نگاهی بهش داشته باشیم، باز به نظر من خیلی قابل تأمله. یعنی شعر طنز به طور کلی چه علتهایی داشته که شاعر به طنز رو آورده، این جایگاه شعر طنز رو اگه بخوایم بررسی بکنیم باید به این فکر کنیم که احتمالاً یک محدودیت هایی تو جامعه وجود داشته که شاعر سعی کرده برای بیان افکار خودش از طنز استفاده کنه. خب در ادامه آقای آریانپور یه چند تا قطعه رو آوردن که ما یه مقداری از این دو تا از این قطعه ها رو میخونیم اینجا، که عنوان این رو هم درویش شورشی گذاشتن و میفرمایند که این قطعه یکی از شعرهای ضربی و آهنگداری است که از حیث هنر شعری بر نظایر خود رجحان دارد. این شعر را استاد پور داوود از زبان درویش دورگردی سروده شده، این میفرمان که از زبان درویش دورگردی سروده شده و چنان که میدانیم دراویش از عهد صفویه و شاید حتی پیش از عهد صفویه هم در تبلیغات و تحریکات سیاسی سهم عمده ای داشتند. هو حق مددی مولا نظری، هو حق مددی مولا نظری، از چیست چنین بیچاره شدیم، کوته دست و غمخواره شدیم، از خانه خود آواره شدیم، نادیده چو ما کس در بدریم، هو حق مددی مولا نظری. ایران بنگر ویرانه شده، وین مهر وطن افسانه شده، قومش همگی دیوانه شده، نابود شود انسان بشری، هو حق مددی مولا نظری. این خاک به از کیفان بودی، آرامگه گردان بودی، من رشک همه شاهان بودی، شد دست خوش قول تتری، هو حق مددی مولا نظری. زین پس به ره مردان پوییم، بر درد وطن درمان جوییم، ایران 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 گوییم، در ورد شب و روز و سحری، هو حق مددی مولا نظری. ای قبله ما ایران ایران، ما بنده و تو یکتا یزدان، پر کرده کنون مهرت دل و جان، تو روح دل و نور بصری، هو حق مددی مولا نظری. که خب این الان ادامه داره با همین ترتیب و امضای گل رو داره، یعنی شاعرش امضا کرده گل. یک تصنیف منار خانم هم هست که ادوارد براون، یک قطعه دیگر نیست که آیه آریانپور میگن ادوارد براون، یک قطعه دیگر نیست که عنوان تصنیف من کلام منار خانم و امضای هپ هپ یعنی هد هد دارد در کتاب خود آورده. این قطعه از حسرت و حیرت و پشیمانی ملت ساده لوح که از مشروطه توقع آزادی و آسایش داشته و دستگیرش نشده حکایت می‌کند. ننه جان خواب بودم خواب دیدم، ماه رمضان شد ننه جان، نان و گوشت ارزان شد ننه جان، خواب من دروغ بود ننه جان، هرچه دیدم دوغ بود ننه جان. ننه جان خواب بودم خواب دیدم، مشروطه به پا شد ننه جان، عیش فقرا شد ننه جان، خواب من دروغ بود ننه جان، هرچه دیدم دوغ بود ننه جان. ننه جان خواب بودم خواب دیدم، کوچه قشنگ است ننه جان، شهر ما فرنگ است ننه جان، خواب من دروغ بود ننه جان، هرچه دیدم دوغ بود ننه جان. ننه جان خواب بودم خواب دیدم، حمام تمیز است ننه جان، بشکن بریز است ننه جان، باز حمام خراب است ننه جان، بلدی به خواب است ننه جان. ننه جان گریه مکن قصه مخور، نان شکری میخرم واسه، چادر زری میخرم واسد، تا تو فکر رخت میکنی ننه، منو سیاه‌بخت میکنی ننه. که اینم امضای هپ هپ داره. خب در مورد مصمت و مستضاد هم میگن که نوع دیگر اشعار مصمت و نوع دیگر این اشعار، یکیش مصمت بود و یکی هم مستضاد. مصمت در ادبیات ایران سابقه تاریخی قدیمی دارد، اما مستضاد در زمانهای نسبتاً نزدیکتری به وجود آمده و مخصوصاً یغما مراسی خود را در قالب مستضاد ریخته بود. گویندگان عهد انقلاب از این دو شکل و قالب نیز بهره کافی بردند و بدین ترتیب هجویه ها فکاهیات ملی و سیاسی فراوانی به وجود آمد که هر بند آنها با برگردان واحد یا مختلف ختم می شد و روی هم رفته به بالاده های قدیم انگلستان شباهت داشت. ادوارد براون نمونه های زیادی از این اشعار که در جراید صدر مشروطیت درج می شده جمع‌آوری کرده و در کتاب نفیس خود به نام مطبوعات و اشعار ایران نو چاپ کرده است. براون معتقد است که این آثار منظوم هم از جنبه تاریخی و هم از لحاظ ادبی دارای اهمیت عظیم و بسزایی هستند و می توان آنها را در شمار اشعار کلاسیک ایران قرار داد. در اهمیت بزرگ تاریخی و سیاسی این اشعار تردیدی نیست و از حیث مضمون نیز چون از زندگی روز و دردها و گرفتاری‌های اجتماعی سرچشمه گرفتند، از بسیاری از اشعار سفارشی اصیل‌تر و حقیقی‌ترند. خب این هم نظر ادوارد براون بود، هم نظر آقای آریان بود. خود ما هم الان روی کردی که سعی میکنیم توی کلاس داشته باشیم این هست که اگه خاطرتون باشه تو کلاس های فیلم نامه هم من همینو تاکید میکنم که معتقدم کلن هنر باید به این سمت بره که هنرمند با واقعیت های روز اجتماع خودش مواجهه مستقیم داشته باشه و اون تجربه زیسته، اون مواجهه مستقیم خودش رو بتونه در اثر هنریش انعکاس بده، یعنی یک جور بازنمایی یا بازتاب. حالا این دوتا البته پشتوانه، این دوتا اصطلاحی پشتوانه ای هم داره که حالا باید توضیح بدم خدمتتون، که به حساب ما میخوایم بگیم که انعکاس واقعیت های موجود در یک بیان هنری، در یک مدیوم هنری، یک اثر هنری. خیلی خوب، دیگه فکر میکنم با مرحله بعدی یک مقداری راجع به طنز نویسی باید صحبت کنیم. خب در فصل سوم آقای آریان‌پور می نویسن که بدین قرار در ردیف روزنامه نگاری نوع جدیدی از ادبیات به وجود آمد و آن طنز نویسی بود که معایب و مفاسد رژیم گذشته و اعمال عمال آن را به باد استهزا می گرفت. آن نوع ادبی که در السنه غربی ساتیر نامیده می شود و در فارسی طنز اصطلاح شده، عبارت از روش ویژه‌ای در نویسندگی است که ضمن دادن تصویر هجوآمیزی از جهات زشت و منفی و ناجور زندگی، معایب و مفاسد جامعه و حقایق تلخ اجتماعی را به صورتی اغراق‌آمیز، یعنی زشت‌تر و بدترکیب‌تر از آنچه که هست نمایش می‌دهد تا صفات و مشخصات آنها روشن‌تر و نمایان‌تر جلوه کند و تضاد عمیق وضع موجود با اندیشه یک زندگی عالی و معمول آشکار گردد. معمول با همزه، الف همزه که به معنای عمل و آرزو است. بدین ترتیب قلم طنزنویس با هرچه که مرده و کهنه و واپس مانده است و با هرچه که زندگی را از ترقی و پیشرفت باز می دارد بی گذشت و اغماز مبارزه می کند. مبنای طنز بر شوخی و خنده است، اما این خنده خنده شوخی و شادمانی نیست، خنده است تلخ و جدی و دردناک و همراه با سرزنش و سرکوفت و کمابیش زننده و نیشدار که با ایجاد ترس و بیم خطاکاران را به خطای خود متوجه می سازد و معایب و نواقصی را که در حیات اجتماعی پدید آمده برطرف می کند. به عبارت دیگر اشاره و تنبیه اجتماعی است که عزلت و غفلت را مجازات می کند و هدف آن اصلاح و تزکیه است، نه ذم و قدح و مردم آزاری. اینو دقت کنید، پس هدف طنز در واقع تزکیه و پالایش روح مخاطبین و اجتماعه، نه اینکه صرفا هدفش این باشه که در واقع هدفش این باشه که حکام رو نشانه بره. حکام خطا دارن خب، ولی هدف طنز این هست که یعنی یک در واقع رویکرد دوگانه ای داره، هم حکام رو متوجه پلیدی کارها و اعمال خودشون میکنه، هم یه مقداری روح مخاطب رو حالا یا بگیم تلطیف میده، ولی بهترینش همین تزکیه و پالایش که همونی هستش که ارسطو هم در فن شعر خودش ازش یاد کرد، کاتارسیس. خب در مقام تشبیه میتوان گفت که قلم طنز نویس کارد جراحی است، نه چاقوی آدم کشی. چه تعبیر قشنگی به کار بودن، کارد جراحی است نه چاقوی آدم کشی. با همه تیزی و برندگیش جانکاه و موزی و کشنده نیست، بلکه آرامش بخش و سلامت آور است. زخم‌های نهانی را می شکافد و می برد و چرک وریم و پلید چرک وریم و پلیدی ها را بیرون می ریزد. عفونت را می زداید و بیمار را بهبود می بخشد. واقعا آدم وقتی که یه شعر طنز عالی میخونه، در درونش یک نفس راحتی، یک آرامش قلبی، یک تسکینی به وجود میاد. گاهی خنده و شوخی گذران و خفیف و زاییده نقص ها و اشتباهات کوچک و بی اهمیت هستند که میتوانند ما را از زمینه موجود رهایی بخشند. زمانی تلخ و زهراگین و ناشی از عیوب و مفاسد و گمراهی هایی که مقام اخلاقی طبیعت بشری را تنزل می دهند، اینها می تونند همینطور ما را در واقع یه مقدار زیادی از اون فضا، از اون فضای تلخ و گزنده‌ای که درش وجود درش زندگی می‌کنیم رها بکنن و بهمون یه آرامش قلبی و درونی رو اعطا بکنن. خب طنزنویس هنگامی که به موضوع معینی می‌خندد و آن را رد و انکار می‌کند، در واقع آرمان مثبت خود را که در جهت مخالف آن قرار دارد آشکارا یا نهانی و صراحتا یا تلویحا به خواننده عرضه می دارد. ایجاد تصور درباره یک زندگی عالی و زیبا از راه تصویر جهات پست و ناشایست زندگی و بیدار کردن شوق کمال مطلوب در خواننده از وظایف مهم طنز رئالیستی است، طنز واقع‌گرا. این البته یک ارجاعی بود، این جمله آخر. حزل و حجب در ادبیات ایران هم عنوان بعدی هستش که آقای آریان‌پور دارن اینجا و ایشون می‌فرمان که ادبیات طنزی باید ناظر به حوادث کلی زندگی باشد، حوادث تیپیک زندگی. می‌دونیم که فرق تیپ با کاراکتر چیه. تیپ به ویژگی‌های کلی و مشترک افراد یک حوزه اجتماعی توجه داره، حالانکه کاراکتر هرچه خاص‌تر و ویژه‌تر در واقع عمل می‌کنه. حالا اینجا هم می‌فرمان که ادبیات طنزی باید ناظر به حوادث کلی یا تیپیک زندگی باشد، نه انحرافات جزئی و تصادفی از حد عادت و طبیعت، و بنابراین نباید حربه تعرض و تجاوز بر شخصیت کسانی قرار گیرد که به نظر نویسنده پسندیده و خوشایند نیستند. حجب کسان و ناسزاگویی شایسته نام نویسنده و مقام نویسندگی نیست. دوستان دقت کنید، ما زمانی هم که داریم نقد می نویسیم، نقد رو به خود متن، خود اثر باید وارد بدونیم، یا در واقع بگیم که نقد باید متوجه محتوا باشه، نه متوجه اون نویسنده‌ای که اون متن رو نوشته. یعنی حالا چه تو زمینه مثلا تاریخی شما دارید یک مطالعاتی انجام میدید و یک پژوهشی دارین که میخواین یه نقدی بنویسین، روی کردی که انتخاب میکنین، روی کرد نقد نو اگر که باشه، فقط به فقط داخل خود متن هستید و کلن صحیح نیستش که شما به عنوان هنرمند برید حجم شخصیت های شناخته شده رو مثلا مد نظر قرار بدین یا بخواین حجم بکنین دیگران رو. طنز نویس یا طنز پرداز یا حتی کمدی ساز باید به مسائل کلی اجتماع دقت بکنه. چرا خصیص مولیر همچنان پایدار هست؟ چون همه خصیص ها رو در قالب آرپاکون داره به ما نشون میده. اگر میرفت مولیر یک شخص خصیص دوره زمانه خودش رو نام میبرد و در موردش مطلب مینوشت، نه تنها مخاطبان نمیخندیدن بلکه چندششون میشد، بعدشون میومد از اینکه مولیر رفته مثلا فلان کس رو تحقیر کرده و خصلت و ویژگی خصیص بودنش رو به رخ کشیده. اینه که الان با خوندن این متن از آقای آریان‌پور ما باید متوجه باشیم که یک فرقی هست توی کمدی و طنز، و البته خب گروتسک که خب جایگاه بالایی داره الان به خصوص در عصر حاضر، ولی باید فرقش رو تشخیص بدیم با حجویات. و ایشون ادامه میدن که متاسفانه در ادبیات قدیم ایران طنز به معنایی که شناختیم، یعنی انتقاد اجتماعی به کنایه و در جامعه هزل و شوخی، کمتر وجود داشته، زیرا در آن عصر و زمان و در آن وضع اداری و اجتماعی کشور ادبیات اغلب برای شاه و درباریان و خواص مملکت به وجود می آمد و قهرن شاعر و نویسنده نمی توانست از اعمال و افعال اربابان خود و دستگاهی که بر آن ریاست داشتند انتقاد کند. حالا این هم بگیم که در واقع طنزهای شخصیت، در واقع شعر حافظ رو اگه به عنوان شعر گونه طنز در محتوای آثار در غزلیات حافظ بخوایم به حساب بیاریم که بحثش خیلی مفصل خواهد شد که چه سبکیه، چه نوعی هست، در واقع حافظ رو میتونیم بگیم که بله طنز پرداز هست به نوعی، یعنی طنز در عمق وجود شعر حافظ رسوخ کرده. نگاه حافظ نگاه طنزانه هستش. با وجود این همون شعر حافظ هم میبینیم که چقدر آنکادره، چقدر داخل چارچوب های و قواعد شعری، در واقع قالب های شعری، و شعر طنز در واقع از همین دوره عصر مشروطه هستش که داره خودنمایی میکنه. یک شعر از یک شاعر اصفهانی رو اینجا نوشتن که ما میخونیم با هم. هر آن شاعری کو نباشد هجاگو، چو شیریست چنگال و دندان ندارد. خداوند امساک را هست دردی که الا هجا هیچ درمان ندارد. چو نفرین بود بولهب را زیزد، مرا حج گفتن پشیمان ندارد. خب مطلب بعدیشون در مورد طنز در خدمت مشروطه و آزادی خواهی هست که من کوتاه بخونم. با پیدایی مشروطیت، ادبیات طنزی حقیقی که لبه تیز خود را بیش از افراد متوجه اجتماع و معایب عمومی جامعه ساخته بود پدید آورد و در حقیقت به نفع افکار آزادی خواهانه به شعر تغزلی دست اتحاد داد. شعر تغزلی چی بود؟ همون غزلیات بود. غزلیات عاشقانه و در واقع عاشقانه و عارفانه. به عبارت دیگر طنز و رئالیسم دو نوزاد توأمان بودند که در دامان شعر تغزلی ایران پرورش یافتند. طنز نویسی از نثر کمتر استفاده می کرد. معاذا با آغاز مشروطیت و پیدایش روزنامه نگاری در نثر فارسی نیز مرحله نسبتاً جالب توجهی به وجود آمد و طغیان افکار آزادی خواهانه و شور آزادی و احساسات میهن پرستی گذشته از اشعار سیاسی و وطنی در یک رشته مقالات و پاورقی های کوتاه فکاهی و شوخی آمیز هم انعکاس یافت. اگه خاطرتون باشه در مورد چخوف هم صحبتی که داشتیم قبلا این بود که گفتیم چخوف این داستان‌های کوتاهش رو به صورت داستان‌های فکاهی و حالا شوخی طنز توی به عنوان پاورقی می‌داده نشریات روسیه در زمان خودش اینها چاپ می‌کردن. یعنی می‌خوایم بگیم که نثری که طنز باشه جایگاهش یک ستون‌های خاصی از مجلات و روزنامه ها هستش. خب در اینجا بخش دوم جراید و مطبوعات در دوره دوم مشروطیت فصل اول جراید تهران رو مرور میکنیم از کتاب آقای آریان‌پور که می‌فرمایند بعد از بمباران مجلس روزنامه‌ها همه بسته شد و در تهران تنها روزنامه دولتی ایران و ورقی به نام اقیانوس گاهی چاپ می‌شد. یکی ایران یکی اقیانوس. اما در دوره دوم مشروطیت یعنی پس از فتح تهران و فرار محمد علی میرزا آزادی خواهان و مدیران جراید که در خارج کشور می زیستند به ایران بازگشتند و دوباره بازار جراید رونق گرفت. در تهران و شهرستانها روزنامه های جدیدی پدید آمد و روزنامه حبل المتین تهران و بعضی جراید دیگر مجدداً انتشار یافت. این روزنامه ها با قطع بزرگتر و مطالب مفیدتری به کار پرداختند و هر حزب و جمعیتی روزنامه ای را ارگان و وسیله تبلیغ افکار و عقاید خود قرار می‌داد. از حبل المتین 6 شماره در سال 1327 هجری قمری منتشر شد ولی به علت نشر مقاله‌ای در شماره ششم تحت عنوان اذا فسد العالم و فسد العالم راجع به اعدام شیخ فضل‌الله که متضمن مطالب ضد مذهبی بود غوغا و هیاهوی در تهران برپا شد و به حکم محکمه روزنامه توقیف و مدیر اون سید حسن کاشانی به جرم انتشار اون مقاله به پرداخت جریمه نقدی و 23 ماه زندان محکوم گردید و بدین ترتیب حبل المتین برای همیشه تعطیل شد. روزنامه سور اسرافیل به مدیریت علی اکبر ده خدا مجدداً در آغاز سال 1327 قمری منتشر شد ولی بیش از 3 شماره از آن انتشار نیافت. از روزنامه‌هایی که برای نخستین بار در این دوره پدید آمدند، مهمترین و با نفوذترین آنها روزنامه شرق بود که به سال 1327 به مدیریت سید ضیاءالدین طباطبایی فرزند سید علی یزدی در تهران انتشار یافت. در این روزنامه تحت عنوان ادبیات اشعاری درج می‌شد که به کنایه از حکومت وقت انتقاد می‌کرد. این شعرها ساده و نزدیک به زبان عامه و دارای ارزش ادبی و گوینده آنها شاعری بود کرمانشاهی. روزنامه شرق ابتدا افکار حزب اتحاد و ترقی بود ولی بعدها دایره انقلابی داشت. خب یه روزنامه دیگه هم هست که اسمش هست برق، یه روزنامه دیگه هست رد، ایران نو و یه سری روزنامه های دیگه. خب اجازه بدین تعدادی از این شعرها رو بخونیم. البته پیش از اون اشاره میکنن تو این مقدمه بخش سوم به عنوان شعر رسمی که جنبش مشروطیت با همه معایب و نواقصی که داشت در وضع مادی و معنوی جامعه ایرانی بی تأثیر نبود و قهرن بایستی تحولی در زمینه ادبیات نیست پدید می آورد. اما چنین تحول عمیق صورت نگرفت و قریحه بارزی که بتواند دوش به دوش با انقلاب سیاسی و اجتماعی همراهی کند به وجود نیامد. پیداست که تصنیف ها و ترانه ها و مستضاد ها و خلاصه همه آن اشعار ساده‌ای که حوادث روز را منعکس می کردند و ما از تنگی قافیه آنها را اشعار مطبوعاتی نامیده ایم با همه ارزش و اهمیتی که در پیشرفت انقلاب و بیداری ملت ایران داشتند نمی توانستند برای همیشه جای اشعار وزین و پر آهنگ استادان صاحب دفتر و دیوان را بگیرند و خواهی نخواهی می بایستی سرانجام جای خود را به یک نوع شعر بدیعی و به اصطلاح رسمی بدهند. خب بریم سراغ ملک و شعرهای بهار. میرزا محمد تقی متخلص به بهار روز پنج شنبه 12 ربیع الاول از سال 1304 هجری قمری در شهر مشهد به دنیا آمد. هنوز به 18 سالگی نرسیده بود که پدرش میرزا محمد کاظم صبوری ملک و شعرای آستان قدس رضوی به سال 1322 درگذشت و به فرمان مظفرالدین شاه لقب ملک و شعرای پدر به پسر واگذار گردید. بهار تخلص خود را از بهار شیروانی دارد. این شخص از سخنوران به نام عهد ناصرالدین شاه است که در مشهد به دوست خود صبوری پدر بهار وارد شد و در خانه وی درگذشت. بهار ادبیات فارسی را نخست نزد پدرش آموخت و از 7 سالگی به سرودن شعر آغاز کرد. بهار در آغاز جوانی ملک و شاعرای آستان قدس رضوی را داشت و به رسم معمول زمان در ستایش بزرگان خراسان و مدح و منقبت اولیای دین قصیده می ساخت. شعرهای اولیه بهار از این قبیل هستند: در رسای پدر، در مدح مظفرالدین شاه، در مدح حضرت ختمی مرتبت و غیره. که بهار در همه این قصاید به اساتید قدیم شعر پارسی اکتفا کرده بوده. پس از مشروطه و ورود به حلقه آزادی خواهان همان قصاید را با انواع تازه از شعر خود به امر انقلاب و آزادی وقف کرد. امتیاز بزرگ بهار در آن است که با وجود انتساب به مکتب شعر قدیم توانسته است شعر خود را با خواسته های ملت هماهنگ سازد و ندای خود را در مسائل روز و حوادثی که هموطنان وی را دچار اضطراب و هیجان ساخته بود بلند کند. در سال 1325 در بحبوحه مبارزات ملت مشروطه خواه ایران با محمد علی شاه در اندرز به شاه اینگونه می سراید: پادشاها چشم خرد باز کن، فکر سرانجام در آغاز کن، باز گشا دیده بیدار خیش، تا نگری عاقبت کار خیش. مملکت ایران بر باد رفت، بس که بر او کینه و بیداد رفت. چون تو ندانی صفت داوری، خصم در آید به میانجیگری. می شود از خصم تبه کار تو، می شود از خصم تبه کار تو، ثروت ما کاهد و مقدار تو. پادشاها یک سر بد می کنی، خود نه به ما بلکه به خود می کنی. پادشاها خوی تو دلبند نیست، جان رعیت ز تو خرسند نیست. وای به شاهی که رعیت کش است، حال خوش ملت از او ناخوش است. بیرمه چون گشت شبان چیره دست، او نه شبان است که گرگ رم است. سگ بود اولاز شبان بزرگ، که از رمه بستاند و بخشد به گرد. خیز و تهی زین همه پیرایه باش، ما همه فرزند و تو من دایه باش. لیک نه آن دایه که بر جای شیر، زهر نهد بر لب طفل صغیر. زشت بود یک سر کردار تو، تا چه شود عاقبت کار تو. خب با یک مقایسه خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم که شعر از اون جایگاه مدح و ثنا و جایگاه حالا توجه به ساحت عرفان تا چه حد وارد مسائل سیاسی و اجتماعی شد، چه جسارتی پیدا کرد و تونست که در واقع حرف دل مردم زمانه رو بزنه. خیلی خوب، در اینجا من فکر می‌کنم کافی باشه. فصل بعد رو اختصاص میدیم به رمان نویسی.